أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. من الآن إلى لقاء يوم الدين. بحث ما به اینجا منتهی شد که در رابطه با صحیحه محمد ابن اسماعیل ابن بزی از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه، چون یک صحیحه بود از حضرت موسی بن جعفر حمزت ابن بزی بود، ولی این صحیحه‌ای که مورد بحث هست که در مقابل اون طایفه از روایات قرار دارد از حضرت رضا صلوات الله سلام علیه هست. در این صحیحه عنوانی که آمده است این است که سوال شده از امام که مل استیدقان، بعد از آنی که حضرت فرمودن اگر شخص به جایی که استوتنهو، استثنای دوم الا ان یستوتنهو فرمودن، سوال میکند که الا ان یقیم عشرت ایام او یستوتنهو، سوال میکند که استیدقان چیست؟ خب یه چند جهت در این صحیحه باید بحث بشود که انشالله اینا رو توضیح میدیم، حالا فرمایشات مرحوم آقارم کاملا عرض میکنیم که ببینیم نتیجه چی میشود گرفت. این صحیحه اگر خاطر شریف باشد عمده دلیل بر این که ما وطن شرعی در مقابل وطن عرفی داریم همین صحیحه است، ولیکن همین صحیحه را بعضی طوری معنا کردن که حمل کردن وطن را بر وطن عرفی. خوب دقت بفهمید چی عرض میکنم. صحیحه مراد از وطن، وطن شرعی است حسب تمسک مشهور از قبل صاحب ریاض مشهور و معروف که قائل به وطن شرعی شدن، عمده دلیلشان همین صحیحه محمد ابن ابراهیم ابن بزیع هست که بزنتی است در مقابل اون صحاح، و این وطن را هم به معنای وطن شرعی گرفتن، ولی برخی جوری معنا کردن که این به اصطلاح صحیحه همون وطن عرفی مراد باشد، از بعد از صاحب ریاض البته قائلن به این که ما وطن شرعی نداریم، لذا اونا باید این صحیحه رو توضیح بدن که چگونه است که استیتان شده و اینها. ما چند نکته اصولی از مرحوم آقا دیروز عرض کردیم و نکته آخری که از فرمایشات ایشان هست اونم عرض میکنیم، بعد وارد شرحی نسبت به این فقره مل استیتانی که راوی سوال می کند و جوابی که امام علیه السلام در سوال او می فرمایند که الا ان یکون لهو زیعتون یستوتنه منزلون یستوتنه. اون نکته اخیر اصولی این است که حکومت بر انحاء اربعه هست، اما این بیان در فرمایش مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه هم در بحث صلات مسافرشان وجود دارد، اما اون چه که از این اقسام اربعه در اینجا امکان دارد که به اون معنا باشد دو قسم از این اقسام است. یکی این که ما حکومت را به معنای ای تفسیریه به معنای اعنی بدانیم، این که این روایت صحیح حاکم است بر اون روایات دیگر به این معنا باشد که یعنی این در حقیقت شارح اون روایات است، که اگر حکومت به این معنا باشد خب واضح است که در این صورت این حکومت همون حکومتی است که مرحوم شیخ در حقیقت در بیان اینجا بیان فرموده اند و قبول کرده اند. احتمال دوم هم این است که ما حکومت در اینجا را به معنای ای تفسیری و اعنی ندانیم، بلکه حکومت در اینجا به معنای توسعه در موضوع دلیل محکوم باشد، که نتیجتاً از نظر حکم دلیل محکوم بنابراین بیان دوم حکم تقیید نشده است، بلکه حکم به همون اطلاق خودش باقی است. در موضوع تصرف شده است که مالیس بل وطن وطن محسوب شده است از نظر شارع، اونچه که لیس وطنن عرفی یا از نظر شارع وطنون شرعی. این هم نکته اخیری که قبل از ورود در شرح روایت از مرحوم آقای میلانی رضوان الله تعالی علیه است که عرض کردم بسیاری از این مطالب در فرمایشات دیگران هم در لابلای بحث آمده است. نهایت چیزی که در اینجا میخواد عرض بشود، خب اگر ما حکومت به قسم اول گفتیم، در این صورت دلیل مفسر واضح است که مقدم است بر دلیل مفسر، و این تقدیم به جهت تقدیم هر نص و ازهر است بر ظاهر. و اگر به نحو دوم شد، خب واضح است که در اینجا تعبدن ما حکم دلیل محکوم را بر موضوع دلیل حاکم بار می کنیم، و غالب حکومت هم از همین دو قسمه. حالا ببینیم این روایاتی که یستوتنوهو داشت که غیر از صحیح بزنتی بود، این صحیح نسبت به اونها حاکم است به عهد نحوین یا هیچ گونه حکومتی در مقام نیست؟ این محل بحثه. حالا نکته ای که بنده وعده داده بودم که قبل از این که وارد بشیم به این که آیا به نحو حکومت است، اگر به نحو حکومت است به چه نحو است، بعد آیا هیچ کدوم از این حکومتین جاری نیست، اون را بیان بکنیم، این بود که شرح بعضی از فقرات از جمله این فقره مهم بود که ما وعده دادیم عرض بکنیم، که در اینجا امام علیه السلام در جواب سوال بزنتی که سوال میکند مل استیتان، که استفهام در مقام تعجبم هست که وجه این که این سوال میکند چیست، مرحوم آقای میلانی اول عرض بکنیم علت استعجاب را این چنین میفرمایند با اون وجوه دیگری که احتمال دارد در اینجا مقایسه کنید. حالا فهم جهت سوال اینه که زیعه و به اصطلاح باغ و مستقلات که محل به اصطلاح جای انسان نیست، محل وطن نیست در حقیقت، و وطن آدم نمی شود، باغ که وطن انسان نیست، از این جهت تعجب کرد. خب این استعجاب فی محله هست با این معنا، استعجابون فی محله، چون وطن یعنی جای، جایگاه انسان، انسان باقی دارد مستقلاتی در بیرون از محل زندگی نوعا دارن، اونا رو اونجا دیگه وطن شخص محسوب نمی شود، چطور عنوان الا ان یکون لهو منزلون یستوتنه؟ سؤالم در باره این است که شخص زیعه ای دارد، ملکی دارد، الا ان یکون لهو منزلون یستوتنه ستت اشهرین، این جای سوال هست. لذا امام علیه السلام در جواب این سوال و استعجاب شرح میدن که استیطان در اینجا ان یکون له فیها منزل یقیم فیه ستت اشهر فمتا دخلها اتم فیها. این یک احتمال. خب این وجه که به این معنا باشد قهرن وطن وطن عرفی نیست دیگه، ظاهرن دیگه در عنوان وطن تصرف و سعه ایجاد شده است، تصرف شده و تصرف هم به نحو توسعه هست. یک وطن همون وطنی است که عرف میفهمد، یک وطن هم است وطنی است که چی؟ شارع بیان فرموده است. این یک احتمال. احتمال دیگر هم این است که حالا این احتمالات در این که چرا تعجب کرد و چرا این چنین جواب آمد، یک بیان از مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه است. حالا ما به ترتیب وجوهی را که در حال فرصت بود جمع آوری کردیم را عرض میکنیم. مرحوم شیخ انصاری وجه سوال و جواب را اینجوری بیان فرموده است، غیر از اون چی که مرحوم آقا فرمودن. ایشان میفرماید که علت این سوال این بوده است که خود بزنطی متوجه بود است که مراد امام از این استیطان ظاهر او نیست. چرا؟ چون ظاهرش این است که زیعه مقعر دائمی شخص باشد، چون فهمیده است که زیعه به عنوان مقر دائمی او نیست، سوال کرده است مل استیطان. فرق دارد با بیان مرحوم آقا، دقت کردین؟ مقر دائمی بودن، نه که مقر قرار دادن. از کجا این را سائل فهمیده است؟ سائل متوجه، یعنی چون میدانست که مراد امام از امام که یستوطنوهو فرموده است مقر دائمی نیست، از کجا فهمیده است؟ چون سوال سائل از ابتدا اینه که اگر شخصی مرور میکند، یعنی از وطنش خارج شده است، مرور میکند به زیعه‌ای که برای اوست، در اون زیعه چه حکمی دارد؟ سوال در این زمینه دیگه. درسته ما در کجا داریم بحث میکنیم، ولی بحث در اینه که شخص از وطنش خارج شده است، برخورد کرده به زیعه‌ای که برای اوست، در این زیعه چه بکند؟ حالا این که در اونجا چه وضعی دارد چه وضعی نداره اونا بماند، ولی فعلا سوال از چیست؟ اول سوال روایت رو بیارید. نه اول اول رو اول متن روایت بیاریم.
خب
آها
یغسل فی زیعته فقال لا بأس ما لم ینبل مقام عشرت ایام الا ان یکون لها فیها منزل یستوطنو فقلت مل استیطان.
خب یغسل فی زیعته، چرا این جور مرحوم شیخ فرمودن؟ برای خاطر این که این کجا هست که یغسر؟ از وطنش خارج شده دیگه، زیعه همین دیگه، پس از وطن خارج شده، رسیده به زیعه. حالا اطلاق داره از اینی که زیعه مقصد او باشد یا ممر رو او باشد، اینش که مطلقه، تا اینجاش که مطلقه. از کجا این سوال در اینجا هست که حتما زیعه مقصد بوده یا ممر بوده؟ در هر دو صورت فی زیعه دیگه، نداره الا زیعته. فی زیعته یعنی حالا رسیده به زیعه و در زیعه قرار دارد، در اینجا یغسر. سوال اینه در اینجا یغسر. خب زیعه‌ای که تعجب باشد در این که به اصطلاح نماز قصر قرار بگیرد، اونجایی است که این در ذهنش این چیزی بود، سائل بوده است که سائل آقا یک آدم عادی که نبوده، که سائل آدمی بوده که برحال مسئله دان بوده، میگه در اینجا هم باید یغسر، با اینکه ملک دارد، کنه او جایی را که ملک دارد، وجود ملک را موجب میدونست که نمازش تمام باشد، در زیعه اش هم باید یغسر. اینجا ندارد که مقصد این خروج، چون بحث قصره، در جایی که از وطن خارج نشده باشد، به مقدار مسافت شرعی نباشد، که اصلا قصر و تمام بحث نداره، جای سوال نیست که سوال از قصر بکنه یا تمام بکنه. این منشأ سوالش این است که شخص در زیعه قرار گرفته است، اگر قبل از کمتر از مقدار مسافت باشد که نباید شک بکنه در این که باید تمام بخواند، در اینکه واجب است بر او، متعین است تمام. کجا هست که بحث قصر و تمام مطرح است به عنوان سوال؟ اونجایی که به هر حال مسافت محقق شده باشد ولو تلفیقا. اینا همه از مفروض سوال هست. خب پس بنابراین مسافت باید محقق شده باشد. سوال در اینه که اینجا حداقل اینه که به هر حال در ضیعه واقع شده است، قطع نظر از اینکه مرور به عنوان مرور باشد یا به عنوان مقصد باشد. فرد واضحش اونجاست که به عنوان مرور باشد، ولی به اونجایی که به عنوان مقصد باشد ممکن است بگن این قاطع سفر است. این احتمال هم هست که قاطع سفر باشد، ولی نه، به عنوان قاطع سفر نگیرید، ممر شده است ولی در اونجا واقع شده است. در ضیعه‌اش هم باید قصرن بخواند، اینجای سوال بوده. از این استفاده کردن که ظاهر این که ضیع وطن دائمیش باشد نیست، چون اگه وطن دائمیش باشد بلا شبه باید نماز رو تمام بخواند و دیگه اصلا در قصر دیگه احتمالم نمیدهد. این که تعجب میکند از این جهت که این ضیعه مقر دائمی او نیست و از طرفی ملک او هم هست در اینجا. چگونه میشود که ملک دارد قصر جائز باشد با اینکه الان ممر هست که باید متعین باشد اگر قصر، یا اینکه اصل جواز قصر که شبهه در اصل جواز قصر میکند از این جهت که با اینکه ضیعه دارد چگونه میشود ما در محکوم باشد به جواز قصر، با اینکه اگه ضیعه دارد علل قاعده باید چی؟ تمام بخواند. پس از مفروض سوال مرحوم شیخ استفاده کردند که این شخص از اهل و موطن دائمی خودش عبور کرده است، رسیده است به این ضیعه. پس مراد استیطان دائمی نمیتواند باشد، استیطان دائمی در اینجا، الا که امام در جواب فرموده اند مراد استیطان دائمی نمیشود باشد، چون استیطان دائمی جایی بوده است که از اونجا خارج شده است و رسیده است به این ضیعه. پس مقر و موطن دائمی او اونجایی بوده که ابتدای سیر و سفر او بوده است، مثل اینکه از مشهد خارج شده رسیده سر چهار فرسخی به باغش. دقت کردین؟ خب استثناء این فرض از مستثنا من که الا ان یکونه، چون فرمودن که ما قبلشی بود ایام یک، خب الا ان یکونه لها فیها منزلون یستوتنو، که اینجا هم باید تمام بخواند. دقت دارین؟ این استثناء از چی است؟ استثناء از مسافر دیگه، یغسر الرجل یغسر مالم ینوه کذا و الا ان یکون کذا. این استثنای دوم در حقیقت میشد، مالم ینوه تخصیص اول است، این استثنای دوم میشود. امام علیه السلام جواب میدن در جوابش به این که مراد اتخاذ اون ضیعه هست به عنوان مقر، ولیکن فی ستت اشهر. این توجیه و این بیانی که از مرحوم شیخ راجع به سوال و علت این سوال و جواب امام علیه السلام که دادند با وطن شرعی میسازد یا با وطن عرفی اتخاذی؟ واضح است که با وطن شرعی میسازد، مناسب با وطن شرعی است. این نحوه از بیان که ما استیطانی که سوال کرده است مل استیطان و جوابی که امام علیه السلام دادند با وطن شرعی میسازد نه با وطن عرفی. واضح؟ چون وطن عرفی که جای سوال ندارد. معنای وطن عرفی یعنی چیزی را که شخص به عنوان وطن اخذ کرده است، و قید ستت اشهر هم در اونجا لازم نیست، چون در وطن عرفی مقیده به قیدی نیست الا اینکه عرف بگن این چی؟ وطن اوست. لذا نه معلق است بر این که انسان ملک داشته باشد، نه معلق است بر این که اقامه ستت اشهر درش باشد، نه همین که اتخذ مکان را به عنوان وطن و عرف هم اون را به عنوان وقتی بگن آقا جایگاهت کجا هست میگه فلان شهر. همین مقدار. حالا اون بحث طلب و اینا رو قبل کردیم. این یک معنا که معنایی است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه کرده است. معنای دیگری است که مرحوم نائینی رضوان الله علیه نقل کردن نسبت به مل استیطان و جوابی که امام علیه السلام فرمودن. اینم دقت بفرمایید. این معنا خبر را اولا حمل کردن بر وطن عرفی. تفاوتش با وجهی که وچه اولی که ذکر کردیم اینه که بچه اول با وطن شرعی می سازد، ولی این معنا با وطن عرفی است. چرا؟ می گوید این وطن همون وطن عرفی است و وطن عرفی جای سوال از مثل محمد ابن اسماعیل بزیع نیست. و بعد در این معنا می‌فرمایند که جایی هم حتی اینکه امام علیه السلام چنین جوابی در مقابل یک امر واضح بفرمایند نیست. اگر ما حمله بر وطن عرفی بکنیم، ولی اگر وطن وطن شرعی باشد، خب جای سوالم هست، جای جوابم قطعا هست به یکی از اون دو نحوی که تاکنون بیان شد. اینجا آمدن این وجه را گفتن، خود مرحوم ناینی هم اشکال کرده است که این وجه قابل قبول نیست که ما وطن را حمله بر وطن عرفی بکنیم بعد سوال بکند مل استیطان، زیرا وطن اتخاذی که وطن عرفی است به طور کل معلوم نیست که همه جا معلوم باشد، زیرا ممکن است شخص دو وطن اتخاذی داشته باشد که دو وطن عرفی بشود و از یک وطن اعراض کرده باشد. اگر دو وطن داشت از یک وطن اعراض کرد، بعد از اعراض آیا حکم وطنیت باقی است یا نه؟ جای این سوال هست. پس اینجور نیست که هر جا که وطن وطن عرفی بود حکم روشن باشد، ممکن است موردیش وطن عرفی شخص بوده ولی بعدن از اون وطن چی؟ اعراض کرده است. چون مورد سوال هم از خود مورد باید بفهمید، سوال درباره شخصی دارای دو منزل هست، یک منزل اصلی، یکی از اون منزل خارج شده آمده به زیعه که کعنهو زیعه منزل دومش هست. پس سوال بیان دقیقا سوال از زومنزلین هست و چون سوال از زومنزلین هست حکم زومنزلین معلوم نیست که حکم روشنی باشد که جا برای سوال نماند. این منزلی که در زیعه داشته است اگر ازش اعراض کرده و الان منزل دیگری قرار دارد و آمده در اونجا، قطعا جای سوال هست که ایغسر الرجل فی زیعته، که امام فرمودن یغسر اگر زیعه دارد یغسر الا ان یکون له اقامه عشرت ایام که اونجا تمام هست، ولی اگر منزلی باشد که یستوتنیو اینم باز تمام، استثناء هست دیگه. این اولا. و این مطلب چون مخفی بود بر راوی لذا جای سوال دارد، از کردیم جوابم فی محله هست. و اشکال دومم اینه که البته این اشکال دوم را خیلی نمیتوانیم موافقت کنیم با این بزرگوار، و اونی که میفرماید این که اینجور سوالها از مثل محمد ابن بزی صادر بشود و امامم جواب بدهند، فرمان بالاترش هم هست، از مثل زراره گاهی از اوقات سوال از امور واضحه شده است و امام علیه السلام هم جواب دادن. این چنین نیست که اینها که بزرگن هیچ وقت سوال از بعضی از مواردی که جای سوال نباشد ازش ساده، چون معصوم که نیستن. بذاریم فهمه این در روایات خیلی زیاد هست که از چیزهایی سوال کردن که نباید سوال بشود، حالا یا به جهت وضوح اون که نباید سوال بشود، یا گاهی از اوقات اصلا ادب اقتضا دارد که این سوال نشود. مثل این که راوی میاد از امام علیه السلام سوال میکند که علاما بنیت امرک، آقا شما بر چه اساسی امرتان را قرار دادی؟ خب اینها از همه روات صادر نمیشه، اونایی که در حد اعلا قرار دارن همیشه ساکت بودن در محضر امام معصوم سلام الله علیه، خود حضرت چیزی میفرمودن گوش میکردن، ولی خودشون نمی آمدن از زوایای زندگی و خصوصیات زندگی چیزای سوال کنن. ولی از اینا واقعا روایات را اگه ملاحظه بفرمایید هستن و حضرات معصومین علیهم السلام بر اساس لطفی که دارن جواب میفرمودن نوعا. وجه سومی که در اینجا احتمال دارد بیان شود که این که بگیم این جمله الاستیطان ان یکون له منزلون فیها یقیم و فیه ستت اشهر جمله خبریه باشد، و جمله الاستیطان مبتدا ان یکون خبر. خوب دقت بفرمایید فقرات روایت را. سوال میکند مل استیطان، امام علیه السلام فرمودن ان یکونه، یعنی الاستیطانو ان یکونه دیگه، مبتدا محذوف است به قرینه قبل. الاستیطان مبتدا، ان یکون له منزلون فیها یقیم فیه ستت اشهر، منزلون فیها یقیم فیه، یعنی ضمیر به منزل برمیگردد، ستت اشهر. این جمله خبریه. استیطان در اینجا مصدر دیگه واضح است، مصدر از زمان چیست آقا؟ منسلخ. پس بنابراین خبرش هم باید از زمان چی بشه آقا؟ منسلخ می شود دیگه، نمی شود مبتدا منسلخ از زمان باشد، خبرش مقرون به احد الازمنه بشود. خب قهرن تعویل برده می شود، هم یکونه در روایت و هم یقیم، هر دو تعویل به مصدر تا با مبتدا مطابق بشه. معنای این می شود الاستیتان و اقامت و ستت اشهر، این میشه دیگه معنا الاستیتان اقامت و ستت اشهر، درسته؟ ان یکون فیها منزلون یعنی کون المنزل له، دقت کردین؟ و اقامته فیه ستت اشهر، یا بگین اقامت المنزل ستت اشهر. حالا ما اون نمیخوام بگیم آقا مضارع به معنی ماضی است، اون بیان شیخ انصاری بود و چه سوم داریم میگیم نه دیگه، ما به عنوان مصدر میاریم دیگه، الاستیتان مصدر، اقامه هم مصدر، کون المنزل له هم مصدر، لذا هیچ کدوم مصدر دیگه مقترن به زمان نیستن، هر سر به صورت مصدر معنا میکنیم دیگه. این معنای سوم هم حالا نمیخوام بگیم این معنا مورد قبوله، فعلا نقل وجوه میکنیم چون بنا وعده داده بودیم که اقوال رو بگیم. این معنا هم باز با وطن شرعی میسازد نه وطن عرفی، چون در وطن عرفی این خصوصیات نیست. این احتمال سوم مانند احتمال قبلی مورد قبول نیست، زیرا اولا شما در این احتمال آمدید هم یکون له منزلون رو به تعویل مصدر بردید، هم یقیم و فیه ستت اشهر را، و حال اون که ان فقط بر یکونه داخل شده است، ان مصدریه، ولی یقیم وجهی ندارد که به تعویل مصدر برود، لذا یقیمو به همون حالت خودش به صورت فعلی باقی میماند، لذا یا باید به معنای مضارع معنا کنیم یا به معنای ماضی معنا کنیم. حالا قبلا گفته شده بود به معنای مضارعی که نمیشود باشد در اینجا، لذا به معنای ماضی باید معنا بشود. عطف نیست، یقیمو به عنوان صفت میاد، ان یکون له فی منزل فیها، که اون منزل این صفت دارد که یقیمو فیه ستت اشهر، نکره دیگه. اینم با وطن شرعی میسازد نه وطن عرفی اولا، و اشکالش این وجه است، پس تعویل بردن یقیمو به مصدر وجهی ندارد. معنا بعد از تعویل یکونه ای میشود الاستیتانو هو کون و منزل له فی زیعه به حیث یقیم و فی ستت اشهر. این معنا را مثل مرحوم صاحب ریاض و کسانی که آمدن وطن را فقط وطن عرفی دانستند معنا کردند، باید اینجور معنا کنند. حالا نکته ایم که قبلا از بیان مرحوم آقا بود، فرموده بودن که ما به قرینه لام مطلق اختصاص میتونیم بگیم، لام رو برای اختصاص قرار میدیم و به حسب وجود لام اعم هست از این که ملک او باشد، مالک عین باشد یا مالک منفعت، الا اینکه قدر متیقن مالک عین بودن است. ولیکن در ادبیات مستحضرین لام برای چیست؟ چون حروف برای افاده نسبتن دیگه، نسبت ملکیه را دلالت میکند. حالا نسبت ملکیه بر اساس طرفین نسبت فرق میکند، اگر طرفین نسبت قابل ملکیت و مالکیت اعتباری باشند، اینجا لام برای ملکیت میاد، و اگر قابلیت این را نداشته باشند، در اون صورت برای چی میاد آقا؟ اختصاص میاد. لذا میگم المالو لزیدن، اینجا برای ملکیت هست، ولی الجلو للفرس، فرس که قابلیت مالکیت ندارد، اونجا گفتیم میشه چی؟ اختصاص. حالا اگر طرفی احد و طرف این قابلیت برای ملکیت نداشتن، عدم قابلیت خودش قرینه است برای اینکه لام در اونجا برای چیست آقا؟ برای اختصاص است و برای ملکیت نیست. و اگر چنین قرینه ای نبود باقی میماند بر چی؟ بر ملکیت. پس بنابراین حمله بر ملکیت کردن احتیاجی به قرینه ندارد، حمله بر اختصاص قرینه میخواد، که قرینه همون وضعی است که طرفین لام دارند. بنابراین از این نکته یک نتیجه میگیریم، اگر وطن در توضیح این روایت، ما وطن را وطن شرعی گرفتیم با اون توجیهی که برای این فقره روایت کردن که وطن را وطن عرفی گرفتن، یک تفاوت فاحشی وجود دارد که اگر وطن وطن عرفی باشد، در وطن عرفی چیزی غیر از اون چه که ظاهر لام اقتضا دارد معتبر نیست. لذا ما میگیم باید مالک عین منزل باشد تا ملکیت معنا پیدا بکند، چون ظاهر ملکیت هم ملکیت عین است. و حمل این قید که عبارت است از ان یکون لهو منزلون بر غالب که بعضی ها ادعا کردن، از اون در فرمایش مرحوم آقا هم بود که این عنوان هست، این میفرماین دیگه نیازی بنابراین نیست، چون وطن اتخاذی یک امر عرفی است و امر این معنای عرفی هم به تحقق ملکیت برای شخص نسبت به منزل محقق میشود و خود همین معنا کفایت میکند و ما رو بی نیاز میسازد از این که بگیم قید را بخوایم حمله بر مورد غالب بکرده باشیم. و اما اگر وطن وطن شرعی باشد، در این صورت وطن شرعی امر تعبدی است، باید ما از شارع امر تعبدی را اخذ بکنیم با تمام قیودی که از ناحیه شارع رسیده است. لذا در اون صورت باید ببینیم که ان یکون لهو را شارع چگونه اخذ کرده است. آیا لهو را به معنای ملکیت اخذ کرده است یا به مطلق اختصاص معنا کرده است، این تابع اون می شود. پس اگر این روایت وطن در او حمل بر وطن عرفی بشود، نیازی ما به قرینه بخوایم داشته باشیم نیست و ظاهر قضیه هم که چون شخص است در اینجا، ان یکون لهو یعنی للمسافر، قابل ملکیت است، می شود حمل بر لام برای ملکیت عین. و اگر گفتیم نه، این روایت دلالت بر وطن شرعی دارد که سابق بر صاحب ریاض این چنین قائل شدن، باید بگیم این وطن وطن تعبدی است، وطن شرعی است. اونجا دیگه حمل باید نگاه بکنیم ببینیم شارع ما رو چگونه متعبد کرده است بر این موضوع. موضوع رو به هر نحوی که او اعتبار کرده است داخل می شود در مورد بحث. حالا این خلاصه اون چیزی است که در رابطه با این جمله استیتان و جوابی که امام علیه السلام بیان فرمودن از مرحوم شیخ و مرحوم میرزای نائینی و برخی از بزرگان. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه یک بیان مفصل و مبسوطی دارن و فکر میکنم برای تکمیل بحثمان فرمایش ایشان رو انشاءالله عرض بکنیم. بیان فرمایش ایشان فردا انشاءالله. ایشان سه نوع معنا میفرماین این جمله را و سه وجه احتمال میدن و وجه مختارشان هم عرض میکنیم. بعد وارد فرمایش مرحوم آقای میلانی میشیم. با توجه به اشرافی که به این فرمایشات بزرگان پیدا بشود، اونجا میتونیم یک تأمل و دقتی بیشتر انشاءالله داشته باشیم تا بحث رو تمام کنیم. پس ترتیب بحث ما اینه که فردا انشاءالله بیاری خدا عمری باشد فرمایش مرحوم حاشیخ را در اینجا بیاریم، چون در بیانات چون مرحوم ناظر به فرمایشات مرحوم حاشیخ هم هستن که اشکالی هم ظاهرن بر ایشان میگیرن در یکی دو بحث بعد، ببینیم با توجه به اون چه که عرض میشود اشکال ایشان وارد هست یا خیر. انشاءالله بیاری خدا در بعد. صلی الله علیه و آله.